بینندگان عزیز، اخبار آزادی با خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 4 اکتبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. رئیس سابق کتابخانه ملی تاجیکستان و مؤلف کتابنامه امام علی رحمان در ادبیات بدیعی را به تصرف پول بودجه متهم کردند. رئیس زندان‌های تاجیکستان خبری بو ضرب کرد زخمی شدن رحمت الله رجب عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را دور از واقعیت خواند. و قصه ده ها مهاجرانی که با امید بهبود زندگی به روسیه رفته و به بمش تبدیل یافتند.
ما گاهو با آنها صحبت میکنیم، برای من زندگیشون را قصه میکنند، هر قدری از دستمون میآید با آنها کمک میرسانیم.
شریف کاملزاده، مدیر پیشین پژوهشگاه وزارت فرهنگ و رئیس سابق کتابخانه ملی تاجیکستان را به تصرف پول بودجه متهم کردند. آژانسی ضد فساد امروز گفت کاملزاده در 2 گذشته در منصب مدیر پژوهشگاه همراه با محاسب محمد بابوجانوف با ساختکاری حجت‌ها بیش از 370 هزار سومانی را از خود کردند. نسبت به گمانبران برای ازان خودکنی یا اسراف‌کاری و ساختکاری خدمتی پرونده جنایتی باز شده است. یکم صحبت رادیو آزادی در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت محاسب محمد بابوجانوف تقریبا 1 پیش فوتیده شریف کاملزاده به نفقه برآمده است. عین زمان یک منبع دیگری آگاه گفت فعلا کاملزاده همچون معاون رئیس پژوهشگاه کار میکند. کاملزاده 63 ساله سال 2016 کتابنامه امام علی رحمان در ادبیات بدیعی را چاپ کرده بود. کوشش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر کاملزاده به این اتهامات فعلا نتیجه نداده است. مسئولان سرایوسط اجرای جزای وزارت عدلیه خبری بو ضرب کرد زخمی شدن رحمت الله رجب عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را رد کردند. این در حالی است که روز 2 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی گفته شد در زندان با رحمت الله رجب تلاش حمله با کرد صورت گرفته است. خبر ناگهانی اهل خاندان رحمت الله رجب را به استراب آورد و آنها صبح 4 اکتبر برای عیادت یا به مبعث رفتند، ولی توانستند تنها تلفنی با او تماس بگیرند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. خب مقامات به این حادثه چی میگویند و آیا پیوندان رحمت الله رجب توانستند از حال او آگاه شوند؟
شهلا، ما با برای روشن کردن همین قضیه به منصور عمرو سردار سرایوسط اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان مراجعه کردیم و همین روز یعنی 4 اکتبر به رادیو آزادی گفت این آوازها یگان اساس ندارند و چنین حادثه نیز به عمل نامده است. مرحمت پیوندانش می توانند روند و در زندان از حالش با خبر شوند و مطمئن شوند، گفت منصور عمرو. واقعا به پیوندان رحمت الله رجب امکان داده شده است که با او تماس گیرند، هرچند یعنی حضوری نتوانستن با چشمان خود او را ببینن، بلکه در داخل محبس تلفنی صحبت کردن. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتن و در تلفن خیلی با احتیاط صحبت میکرد و گفت که هیچ حمله به او صورت نگرفته است و سلامت است، فقط اینکه خیلی با احتیاط حرف میزد و مثل اینکه کسی بالای سرش بود. به هر حال خاطرمون جمع نیست، نمیدونیم چی گپ است، گفتم پیوندان رحمت الله رجب در صحبت با ما و آنها میگویند با چشمانش او را ندیدند. سبب اضطراب نزدیکان رحمت الله رجب همچنین آن بود است که هفته گذشته در همین زندان روزنامه‌نگار و عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حکمت الله سیف الله‌زاده در قسم طبی محبس هدف حمله یک محبوس دیگر قرار گرفت.
در واقع آیا معلوم شد محبوس حملگر به حکمت الله سیف الله‌زاده کی بوده و نسبت او برای این عملش چاره دیده شده است یا نه؟
یک مسئول زندان شهر وحدت 30 سپتامبر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که محبوس اصلی‌الدین تورسونوف را برای حمله به حکمت الله سیف الله‌زاده 10 به حجره جریموی انداختند و گفت که حادثه هفته گذشته روی داده بود. سیف الله‌زاده برای زخم سر تبابت میگیرد و حکمت الله سیف الله‌زاده که ماه‌ها باز از بیماری دین رنج میکشید و ماه ایون امسال جراحی شده بود، در قسم طبی محبس بستری بود. فراغت سنگین و همسری او به رادیو آزادی گفت روز پنجشنبه به دیدن شوهرش رفته است ولی به قسم طبی زندان راه نیافته است، با او فقط تلفنی صحبت کرده است. یک هفته شد که درکش نبود. میگوید همسرش روز گذشته دکتر محبس زنگ زد و داروهایی را فرمایش داد که برای تبابت زخم یا جای بریده ضرور است. و با شوهرش تلفنی صحبت کرد و در تشویش افتاد که ساعت 2 شب یک محبوس در آمده به سرش با چاینک وزنین زده است و میگوید که تا حال حاضر روشن نیست که چگونه ساعت 2 شب اون وارد قسم طبی محبوس شده است. نماینده سرایاست اجرای جزای وزارت عدلیه همچنان این خبر را تصحیح یا رد نکرد.
تشکر برای صحبت فراگیر. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. ده ها مهاجر کاری از قرغیزستان که با امید زندگی بهتر به روسیه رفتند مجبورند شب رو در ایستگاه‌های روی آهن مسکو روز کنند. بعضی آنها سال هاست که به چنین احوال گرفتارند و به کمک سفارت قرغیزستان امید نمی بندند. همکاران ما از تلویزیون نستایشی ویمه قصه های زندگی این مهاجران رو شنیدند. گزارش رو کیومرسی عطا تقدیم میکند.
ایلیم یکی از باشندگان دائمی وگزل یاروسلاو می باشد. بجز او در میدان معروف سه وگزل مسکو ده ها افراد بی سرپناه زندگی می کنند. بعضی از آنها به مثل ایلیم از قرغیزستان آمدند.
من می دانم که آنها در کجایند، در آنجا یا در اینجا، در مجموع من همه جایهای را که قرغیزا هستند می دانم.
ایلیم می گوید هیچ یکی از شناسهای او چنین زندگی را برای خود آرزون نکردند. همه آنها برای بهتر کردن زندگیشان آمده بودند. خود ایلیم زمانی در قرغیزستان به حیث راننده کار میکرد، اما بعد تصمیم گرفت که برای کار به مسکو رود.
قرغیزا در داخل وگزل قزان زیادند. تعداد قرغیزا در وگزل پاولیتسک نیز کم نیست. من همه آن جایهایی که خوراک میدهند میدونم.
ایلیم ما را به جایی میبرد که برای افراد بی خانمان خوراکی بی پول میدهند. در بین ازدحام پیدا کردن قرغیزها دشوار نیست. مرد میگوید یک سال میشود که حجت ندارد، ولی به هیچ نهادی نیز برای کمک مراجعه نکرده است، زیرا باور دارد که بی فایده است. مردی که نخواست نامش را بگوید با دلی نخواهم گفت که 52 سال است و در مسکو هر کاری که پیش آمد اجرا میکند. لباس تنش تازه و آزاده است، ولی جای خواب دائمی ندارد. وقتی پولش برای خوابگاه نرسد، شبش را در وگزل روز میکند. برای دریافت حجت خواهشی مراجعه به سفارت قرغیزستان را ندارد. اولان سابق برقچی است. به مثل اکثریت در این وگزل بوده ها درباره آن که چگونه در کوچه مانده است نقل کردن نمیخواهد. بیشتری ها از آن بیم دارند که نزدیکانشان در وطن آنها را میشناسند. قرغیزستانی ها گاه مخصوص به سراغ پیوندانشان به وگزل می آیند.
روزی به من عکسی را در تلفن نشان داده پرسیدند که آیا من او را می شناسم. گفتم او را می دانم و آنها را به مغازه پرستول جایی که مشروبات می فروشند بردم. وقتی پیدا نکردیم به کراسنوسلسک رفتیم که از پیشمان پیدا شد. او را زود به تاکسی سوار کرده بردم.
راهروب ها و باغبان ها به خصوص آنهایی که از قرغیزستان آمدند نسبت به افراد بی خانمان رحمشان می آید.
بیشتر قرغیز ها در اینجا میزده می شوند. ما گاه ها با آنها صحبت می کنیم، برای من زندگیشان را قصه می کنند. هر قدری از دستمون می آید به آنها کمک می رسانیم. در خنوکی ها لباس و پای افزول می دیم. اما به همه یاری رسانیدن امکان ناپذیر است.
به نقل اصیل به نزد او قرغیز هایی می آیند که افراد نزدیکشان را جستجو دارند. بعضن این جستجوها خوش می انجامند، اما گاه هیچ کس به سراغ آدمان بی خانمان نمی آید.
می دانه در اینجا یک زن با کودک خردسالش زندگی می کرد. تقریبا 1.5-2 سال در همین جا می زیست، ولی بعد ناپدید شد. نمی دانیم که با او چی شد و چی رخ داد و کجا شد.
مسئولان سفارت قرغیزستان درباره شخصان بی سرپناه مانده در وگزل های روسیه خبر دارند. آنها اطمینان می‌دهند که آمادند به این قرغیزستانی‌ها برای تهیه حجت‌هایشان یاری رسانند.
تهیه حجت‌ها دشوار نیست. اگر نفری خواهش بازگشتن به قرغیزستان را داشته باشد، برایش سند یک ماهه داده می‌شود. ما همچنین می‌توانیم شناسنامه بدیم. برای این آمدن به سفارت و پیشنهاد شهادتنامه تولد لازم است. اگر شهادتنامه نداشته باشد، ما نام این شهروند را توسط بایگانی پیدا کرده برایش سند می‌دهیم.
ولی مسئولان سفارت شماره قرغیزستانی های بی خانمان در روسیه را ندارند، زیرا شعبه مهاجرت چنین آمار را ترتیب نداده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. پاندمی کووید 19 اقتصاد سراسر جهان را در وضع دشوار قرار داد تا حتی باعث کاهش کشت پخته در تاجیکستان شد. ولی همکاران ما که در پختزار خطلان بودند میگویند کمچین شدن پخته سبب بالا رفتن نرخ آن گردید، زیرا نقاب یکی از وسیله های مبارزه با کرونا ویروس باقی میماند.
خواجگی های دهقانی که حاصل پخته را جمع آوری میکنند از حاصل فراوان و بالاروی ارزش آن در بازار خبر میدهند. امسال برای 1 کیلوگرم پخته که از صحرا جمع آوری میشود با پخته چین ها از 70 تا 90 درهم و در بعضی شرکت ها 1 سومونی میدادند. مقدس اسرائیل و زن 50 ساله از پخته چین های سابقه دار در ناحیه جلال الدین بلخی از ساعت 6 صبح به صحرا میآید. حاصل فراوان پخته و ارزش برای جمع‌آوریش او را نیز خوشحال کرده است که چند عضو دیگری خانواده اش را جلب کند.
نظر به سال 1370 بود، این سال 90 درهم است. خشو 5 روزه 5 روزه کرده می تمام. دور این 100 پاییز این انی پخته را داشتگی شبی 100 پاییز پخته. تو صد نی نه ده 90 کیلویی میشن بعد او 60 80 میچینه موشم. تو ده 100 پاییز پخته.
شماره پخته چین ها ظاهراً در پختزار بیشتر شده است. در میانی آنها مثل گلبهار بولتایوه زنانی باز نشسته هستند. کشاورزان کار پخته را از بهار آغاز میکنند. زحمتی که میکشند در وقت چیندن پخته جبران میشود.
از حساب بالا رفتن نرخ پخته و حق چینکچی ها که تا 90 درهم یک سومون با چینکچی ها میدهند هواسمندی زیاد گشته است و مردم بسیارتر با پخته چینی برآمده ایستادند.
کارشناسان کشاورزی میگویند که یک عامل بالا رفتن پخته کرونا ویروس است که کشتش کمتر شده است.
سبب قیمت چینی پخته این در مقیاس نه اینکه یک جمهوری مونه، در مقیاس جهان عموماً کشت پخته از سبب من همین کسلی کووید 19 که به ترقیات تاثیر رسونده عموماً در سایه پختگانی هم تاثیر رسونده، برای همین کشت پخته نظر به سالهای گذشته کم شده گی.
در خطلان 1221 هکتار پخته کشت شده است که نظر به سال گذشته 175 هکتار کم بوده است. خواجگی های دهقانی میگوید که آنها در فروش پخته آزاد هستند و شرکت هایی که به آنها پول نقد میدهند پخته را میداده اند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت خطلان.
دانشمندان در برزیلیا نمودی نوی دینازوری را پیدا کردند که تا حال به علم معلوم نبود. مخلوق از این جثه در این کشور 10 میلیون سال پیش سکونت داشته است. جانور چند متر بوده است و قد و قامت و صورت آن را نیز معلوم کردند. عبدالله آشوروف گزارش می‌دهد.
پالئونتولوگ های برزیلیا نوعی نوی دینازوری گوشتخوار را پیدا کردند که 70 میلیون سال پیش در این سرزمین سکونت داشتند. آن را کروپی ایتا نامیدند که اسم یک مخلوق افسانوی هندوهای گوارانی در برزیلیا است. دینازور از صنف ابلیزاورید ها بوده، دو پای و دوم بسیار قوی و دو پنجه کوتاه داشته است. این جانوران گاه تا 5 متر دراز می شدند و ظاهرا خوب می دویدند. دانشمندان استخوان‌های کروپی ایتاتا را در محل مونته آلتو در ایالت سان پائولو یافتند که استخوان‌های دینازورها آنجا زیاد یافت می‌شوند. دانشمندان ستون مهره و استخوان کاس دینازور را یافتند و جستجوی بقیه بدن آن ادامه دارد. اولین پارچه‌های استخوان این جانور را سال 2002 پیدا کرده بودند. حالا جسم پلاستیکی و استخوان‌های آن را در آثارخانه محلی می‌گذارند.
و لارس ویلس رسام و مؤلف کاریکاتور یا تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلام روز 3 اکتبر در صدمه نقلیاتی در جنوب شوئیس جان باخت. پلیس محلی گفت ماشینی که ویلس در آن بود با ماشین بورکر زده است. تفصیل در وبسایت رادیو آزادی. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای بیشتر در رادیو آزادی است. در وبسایتش میتونید تماشا کنید. فردا شما را با خبرهای بیشتر منتظر زیر خواهیم بود. خود رو تیاد کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین
مختلف شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. منبعهای رادیو آزادی از ناحیه اشکاشیم افغانستان خبر دادند که طالبان یک پناهجو را که میخواست به حدود تاجیکستان گذرد به قتل رسانده، یک نفری دیگر را با نام حاجی بابا با خود بردند. نماینده طالبان یا مقامات دیگری ولایت بدخشان افغانستان برای شرح این خبر دسترس نشدند. بنابر گزارش‌ها در ولسوالی یا ناحیه اشکاشیم افغانستان که با اشکاشیم تاجیکستان همسرحد است، نزدیک به 2000 پناهجو جمع آمده از آخرهای ماه اوگوست به این سو تلاش دارند که در قلمرو تاجیکستان پناه یابند، ولی مقامات مرزبانی تاجیکستان دستور گرفتند که پناهندگان را به گذشتن از سرحد اجازت ندهند. آخری هفته گذشته معاون والی طالبان در بدخشان به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته بود که طالبان به زودی دسته های مرتلبی خود را به ولسوالی اشکاشیم هممرز با تاجیکستان خواهد فرستاد. کاتب دولتی یا وزیر امور خارجه آمریکا انتونی بلینکن بخشیده به سالگرد قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی که احتمال می‌رود 3 سال پیش با فرمایش مقامات عربستان سعودی کشته شده است، اظهاراتی را نشر کرد و در اظهارات خود گفت: آمریکا همیشه از اصول جانبداری میکند که بر اساس آن انسان در سراسر عالم حق دارد بدون هراس از مجازات یا پیامدی ناخوش حقوق شهروندی خود را استفاده کند. واشنگتن بعد از آنکه نتایج تحقیق کشتار خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه به کنگره پیشنهاد شد، برای پیشگیری از رخ دادن حالت‌های همسان اقدام‌هایی را روی دست گرفت. جمال خاشقچی که در خارج زندگی می‌کرد و با مقاله‌های انتقادیش در حق رهبریت عربستان سعودی نام برآورده بود، سال 18 در داخل کنسولگری سعودی در شهر استانبول کشته شد. بعد از کشتار جسد او را پاره پاره کرده از داخل کنسولگری بیرون بردند و تا حال آثار از جسد او پیدا نشده است. گروه طالبان ادعا دارد که پس از ترکش در مسجد ایدگاه کابل، یک مرکز گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان پره از بین برد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر نوشت که اعضای مرکز در عملیات شب 3 اکتبر کشته شدند. ترکش در مسجد ایدگاه کابل روز 3 اکتبر و در حال روی داد که نماز جنازه مادر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را می‌خواندند. هیچ کس مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. در آن حادثه از 2 تا 12 کس کشته و 30 نفر زخمی شدند. با وجود این، ذبیح الله مجاهد روز 3 اکتبر گفت که تحقیقات اول نشان می‌دهد که احتمال در این حادثه جنگجویان گروه دولت اسلامی دست دارند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی دشمن طالبان است. پس از آنکه طالبان در ماه اوگوست امسال نظارت بر افغانستان را دست گرفت، حمله های جنگجویان داعش هم افزوده است. پارلمان ژاپن روز 4 اکتبر فومیو کیشیدا را در منصب سروزیر نوی آن کشور تصدیق کرد. کیشیدا که هفته گذشته رهبری حزب لیبرال دموکرات ژاپن را به عهده گرفت، با آسانی توانست رای وکیلان را به دست بیاورد. حزب او و شریکان ائتلافیش اکثر کرسی های مجلس را در اختیار دارند. یوشیهید سوگا پس از یک سال کار در منصب نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه استعفا داد. محبوبیت حکومت وی برای برخوردش با بیماری کرونا ویروس و مسائل دیگر کم شد. انتظار نمی رود که فومیو کیشیدا در سیاست های اساسی حکومت تغییرات وارد کند، ولی وعده داده است که محرک های گسترده اقتصادی را ایجاد می کند و پیشتر وزیر کارهای خارجی ژاپن بود. مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته یا OCCRP معین کرده است که اسیل کرمانبایف و همسر غیر رسمی پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف با یک سازش آفشاری $30 میلیون درآمد به دست آورده است. سند های دسترس شده نشان دادند که کرمانبایف مالک یک شرکت پنهانی بوده که در جزیره های ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است. به نام این شرکت هیچ دارایی ثبت نشده است، ولی کرمانبایف توانست از آن را به عوض $30 میلیون فروشد. OCCRP میگوید در این سازش دو الیگار و جانبداری باوفای نظربایف، ولادیمیر نی و ولادیمیر کیم دست دارند. با اطلاع OCCRP، قرمانبایف و مدیر ایجادی دو دانشکده دولتی رقص در قزاقستان و مالک چندین شرکت و بنیادها یا فاندها در ساحه بلیت و رقص ملی می باشد. و لارس ویلکس، رسام و مؤلف کاریکاتور یا تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد، روز 3 اکتبر در صدمه نقلیاتی در جنوب شوئیسیا جان باخت. پلیس محلی گفت ماشینی که ویلکس در آن بود به ماشین بارکش زده است. در نتیجه رسام و دو محافظ او به هلاکت رسیده، راننده ماشین بارکش زخمی شده است. لارس ویلکس سال 2007 در تصویرهایش که در نشریه‌های کودکان شوئیسیا نیز به نشر رسیدند، پیامبر محمد را مسخره کرده بود. نشر این کاریکاتورها در بیشتر کشورها واکنش‌های تند را وجود آورده. مؤلف تهدید به قتل شده بود. سازمان تروریستی القاعده برای سری مؤلف $100,000 مکافات اعلام کرده و سال 2010 کوشش های برای آتش زدن منزل زیست او انجام شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولان سریاست اجرای جزای وزارت عدلیه خبری با ضرب کار زخمی شدن رحمت الله رجب عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را در زندان رد کردند. این در حالی است که روز 2 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی گفته شد در زندان به رحمت الله رجب تلاش حمله با کارد صورت گرفته است. من میرزا نبی خالق زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. منصور عمروف سردار سریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان روز 4 اکتبر بر رادیو آزادی گفت این آوازها یگان اساس ندارند و چنین حادثه نیز به عمل نامده است. مرحمت پیوندانش می توانند روند و در زندان از حالش با خبر شوند و مطمئن شوند، افزود منصور عمروف. خبری ناگهانی اهل خاندان رحمت الله رجب را به استراب آورد و آنها صبح 4 اکتبر برای عیادت او به محبس رفتند. در صحبت با رادیو آزادی آنها گفتند وی در تلفن خیلی با احتیاط صحبت میکرد و گفت که هیچ حمله به او صورت نگرفته است و سلامت است، فقط اینکه خیلی با احتیاط حرف میزد و مثل اینکه کسی بالای سرش بود. به هر حال خاطرمون جمع نیست، نمیدونیم چه گپ است میگویند پیوندان رحمت الله رجب. سبب استراب نزدیکان رحمت الله رجب همچنان آن بود است که هفته گذشته در همین زندان روزنامه‌نگار و عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حکمت الله سیف‌الله‌زاده در قسم طبی محبس هدف حمله یک محبوس دیگر قرار گرفت. یک مسئول زندان شهری وادر به شرط فاش نشدن نام بر رادیو آزادی گفت محبوس اصل دین تورسونوف را برای حمله به حکمت الله سیف الله زاده 10 روز به حجره جریموی انداختند و افزود حادثه هفته گذشته روی داده، سیف الله زاده برای زخم سر تبابت میگیرد. حکمت الله سیف الله زاده که ماها باز از بیماری دل رنج میکشد و ماه ایونی امسال جراحی شده است، در قسم طبی محبس بستری است. فراغت سنگینا و همسری او به رادیو آزادی گفت روز پنجشنبه به دیدن شوهرش رفت، ولی به قسم طبی زندان راه نیافته با او تلفنی صحبت کرده است.
یک شخص گفتن و شخص بسیار آدمی بد بودن. از پشت من امین روز باز نکه سنگشن گفتن از پشت من فقط منا و زیری نظرات گفتن. من گفت نزدم گفتن. بعد ساعتی 2 شب وقتی که یک ولی یک چی می چونی که کلونی الومینی چند لیتر اکو چوه بود استیا چوهش خونه بوده که اینو تی نشده گدیا نیکی کتان سرم دارید گفتن امین سرم دارید.
همسری سیف الله زاده ادعا کرد که محبوس حمله‌ور بیمار نبوده است، ولی چگونه در نیمه شب به قسم طبی محبس راه یافته است معلوم نیست. پیوندان محبوسان سیاسی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگویند انگیزه اصلی حمله به سیف الله زاده به نامه‌ای که اخیراً به مقامات حکومتی تاجیکستان زدند ربط داشته است. نامه 4 عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی 16 سپتامبر در روز دسترس رسانه‌ها شد که مخالفان حکومت در اروپا 5 سال باز روز محبوسان سیاسی می‌دانند. هرچند مقامات تاجیکستان گفتند تا به حال کسی در کشور برای فعالیت سیاسی زندانی نشده است. به گفته آنها بدیان که 4 عضو زندانی این حزب زبید الله رازق، حکمت الله سیف الله زاده، رحمت الله رجب و محمد علی فیض محمد نامه زدند، 2 روز پس از آن به سیف الله زاده حمله صورت گرفته است. آنها در نامه نوشتند اگر ما را گناهکار می‌دانند این به جز اعضای هند بودن چیزی دیگری نیست. حزبی که رسما در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده به طور رسمی فعالیت می‌کرد. مقامات هنوز واکنش نکردند، اما در گذشته گفتند همه محبوسان برای جنایت صادر کرده خود در بازداشت هستند. وزیر عدلیه تاجیکستان در سال 2018 گفته بود در قانونگذاری کشور مفهوم محبوس سیاسی نیست و بنابراین همه گونه دعوا در باره وجود زندانیان سیاسی بی پایه است. سازمان های حامی حقوق بشر آنهایی را محبوس سیاسی می نامند که بر ضد آنها با انگیزه های سیاسی عیب اعلان شده است. چون این افراد معمولا برای مخالفتشان به نظام حاکم تحت تعقیب قرار گرفته در مرافعه های پشت درهای بسته محکوم می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عجیب زندگی یارم، شاد پیمان کسی مردن نمیخواد دمی کی پور شاد پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد نه یک واقعی لمای خورم نه دارا و نه بیچارم نه مسکون و نه آوارم کسی مردن نمیخواد رفتن نمی خواهد زی اهل بنده خاکی کسی مردن نمی خواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفته بگریستن کسی مردن نمی خواهد عجیب از زندگی یارم در این دنیا
شماری از مؤسسه های بزرگ رسانه ای روز 3 اکتبر سند هایی را نشر کردند که از سر و جمع کنی پنهانی رهبران جهان از جمله الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان ملک عبدالله پادشاه اردن اندری بابیش نخست وزیر جمهوری چخ و نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نقل میکند. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حجت های فاش شده که با نام سند های پندار معروف است شامل 11 میلیون حجت می باشد. این سند ها 5 سال پس از افشای اوراق پاناما نشر شده است. این سند ها نشان می دهد که ثروتمندان جهان چگونه دارایی های خود را با طرز های گوناگون پنهان میکنند. کنسرسیومی بین المللی روزنامه‌نگاران که قرارگاه های در واشنگتن است میگوید این سندها مربوط به 35 رهبر کنونی یا سابق جهان و همچنین 330 سیاستمدار و مقام رسمی در 91 کشور جهان است. این نهاد مشخص نکرد که چگونه به این سندها دست یافته است و خبرگزاری ریترز نیز می‌نویسد نمی‌تواند به طور مستقل ادعاها را در رابطه با این سندها تصدیق کند. طبق این سندها پادشاه اردن که از متحدان نزدیک امریکا به شمار می رود با استفاده از حساب های بانکی خود در خارج بیش از 100 میلیون دلار خرج خانه هایش را در بریتانیا و امریکا داده است. سند های دیگر نشان می دهد که چگونه خانواده الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به طور پنهانی و توسط شرکت های خارجی به نرخ 700 میلیون دلار در لندن مال و ملک خریدند. روزنامه واشنگتن پاست که از اعضای کنسرسیوم به شمار می رود درباره سویتلانا کریوانوگیخ یک زنی رود گزاری داد که گفته می شود در سال 2003 با واسطه یک شرکت خارجی در جزیره موناکو توانسته صاحب یک منزل شود. او در آن زمان طبق گزارش واشنگتن پاست با ولادیمیر پوتین سالها رابطه پنهانی داشت. به نوشته بی بی سی در پاکستان شماری از نزدیکان نخست وزیر عمران خان و شمول اعضای کابینه و نزدیکان آنها به طور مخفی شرکت و شبکه‌های را صاحبی می‌کنند که دارای ملی آنها دلار می‌باشد. این سندها همچنین در آستانه انتخابات پارلمانی جمهوری چک فاش می‌سازد که اندری بابیش نخست وزیر این کشور در فرانسه یک بنای 22 میلیون دلاری دارد. آقای بابیش در یک مناظره تلویزیونی تاکید کرده بود که هیچ کاری خطای انجام نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یکی از همراهان اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان جزئیات فراری او، پیوندان و بعضی از محافظان و اعضای حکومتش را از کابل آشکار کرده از تاجیکستان نیز نام برده است. اشرف غنی روز 15 آوگوست امسال از افغانستان فرار کرد و برای این هدف تنقیدهای گسترده قرار گرفت. در آغاز گفته می شد هواپیمای حامل او در دوشنبه استکوتاه کرده سپس به کشور عربی رفته است، اما دیرتر وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر را رد نمود. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یکی از همراهان اشرف غنی در صحبت با روزنامه 8 صبح کابل گفته است 15 آوگوست 53 نفر از جمله اشرف غنی و همسرش رولا غنی در چهار چرخبال نشسته بودند و از بس که جانب تاجیکستان به درخواست آنها برای پایین آمدن در خاک این کشور پاسخ نداد، ناچار در فرودگاه ترمزی ازبکستان نشستند. چرخبال‌ها در امتداد مسیر دریای آمو در حال پرواز بودند. با وجود چندین تماس دیگر ارتباط با طرف تاجیکستان برقرار نشد. در همین لحظه‌ها تصمیم گرفته شد که به سمت میدان هوایی ترمز در ازبکستان برویم، نقل کرده است او. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 15 آوگوست با نشر اظهارات گفته بود هواپیمای اشرف غنی وارد حریم هوای تاجیکستان نشده و در این رابطه از جانب افغانستان هیچ گونه درخواست دریافت نکردند. به قول منصبدار پیشین افغانستان طرف ازبکستان هم به درخواست آنها پاسخ نداده است، هرچند گفته است چرخبال‌ها حامل شخص اول افغانستان است و نیاز به نشست اضطراری دارد. خلبان چرخبال حامل اشرف غنی به توجه به برقرار نشدن رابطه با مقام‌های ازبک با چرخبال‌های دیگر تماس گرفت و گفت هر چه اتفاق می‌افتد در ترمز فرود آیند، چرا که سوخت چرخبال‌ها تمام شده است، افسوده است او. به گفته یک از همراهان اشرف غنی مرزبانان ازبکستان با برخورد توهین‌آمیز محافظان و همراهان غنی را بازرسی و خلع سلاح کرده آنها را 31 ساعت در یک جا نگاه داشتند. جانب ازبکستان هرچند فرود آمدن چند هواپیمای نظامی افغانستان را در آن شب و روز در حدود ترمز اعتراف کرده است، درباره نشستن چرخبال‌های اشرف غنی و همراهانش در آنجا چیزی نگفته است. نقل یکی از همراهان اشرف غنی روز 2 اکتبر در روزنامه 8 صبح کابل نشر شد. با او سنجر سهیل صاحب امتیاز روزنامه صحبت کرده است، اما میگوید طبیعی است چشم یک فرد از همه اتفاقاتی که در آن روز رخ داد نمیتواند تصویری روشن و کلی را از همه عوامل و دلایل فرار اشرف غنی ترسیم کند و یا نشان دهد. ممکن است بعضی از اطلاعاتی که در این یادداشت میآید نیاز به بررسی، بازخوانی یا تایید چند همراه دیگر اشرف غنی داشته باشد. صاحب روزنامه 8 صبح که به دلیل امنیتی از آن نام نبردند میگوید آنها ساعت 11 شب 16 آوگوست پس از یک روز اشغال کابل از طرف طالبان با هواپیمای خردی که هیچ گونه نشان تجاری و دولتی نداشت از فرودگاه ترمز به شهر ابوظبی امارات متحده عربی رفتند. روزنامه دریافت است که پرواز شماره 1255 بر اساس گزارش فلای رادار روز 16 آوگوست از فرودگاه ترمز به سمت ابوظبی رفته است. به نوشته روزنامه این هواپیمای متعلق به شرکت فلای جت از قزاقستان است. 8 صبح میگوید پرداختن به جزئیات و چگونگی به کرایه گرفتن هواپیما یک بحث جداگانه است که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. مصاحبه نشریه گفته از آنها پس از 3 و نیم ساعت به ابوظبی رسیدند و چند مرد عرب داخل هواپیما شده پس از احوالپرسی با اشرف غنی و حمدالله محب مشاور امنیت ملی اشرف غنی آنها را به شمول فضل محمود فضلی، رولا غنی و شماره از دستیاران نزدیکشان با خود بردند. برخورد عرب‌ها برخلاف ازبک‌ها خیلی محترمانه بود. آنها اشرف غنی و همراهانش را با ماشین های لوکس و ویژه از داخل فرودگاه بیرون بردند. من و حدود 40 تن دیگر سوار ماشین ها شدیم که منتظر ما بودند و به سمت مهمانخانه رفتیم. وی افسوده است پس از آن دیگر اشرف غنی و همراهانش را ندید. اشرف غنی 72 ساله رئیس جمهور برکنار شده افغانستان پس از 3 روز فرارش اعلان کرد که در امارات متحده عربی است، اما نگفت که در چه وضع و با کیها از کشور بیرون شد. وزارت کارهای خارجی امارات متحده عربی گفته بود اشرف غنی همراه با خانواده‌اش با دلایل بشردوستانه در آن کشور هستند. زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا در صلح افغانستان ماه سپتامبر در صحبت با نشریه فاینانشال تایم گفت تصمیم اشرف غنی برای فرار از کشور توافق لحظه آخر را با طالبان که برای دور نگاه داشتن کابل از دست اسلامگرایان و مذاکره برای انتقال سیاسی طراحی شده بود از بین برد. او با فاینانشال تایم گفته است اصلا نمی‌دانست که غنی قصد فرار دارد. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا در مصاحبه با تلویزیون تولو گفت اشرف غنی یک شب پیش از ترک افغانستان با او تلفنی صحبت کرده گفته بود تا مرگ از افغانستان خارج نمی‌شود. بلینکن گفت او هم نمی‌دانست که اشرف غنی کشور را ترک می‌کند. واشنگتن پست هنوز ماه آگوست گزارش داده بود که اشرف غنی بدون آنکه معاونان و متحدانش را خبردار کند از کابل فرار کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خواجگی های دهقانی که حاصل پخته را جمع‌آوری میکنند از حاصل فراوان و بالاروی ارزش آن در بازار خبر میدهند. امسال برای 1 کیلوگرم پخته که از صحرا جمع‌آوری میشود با پخته چین ها از 70 تا 90 درهم و در بعضی شرکت ها 1 سومونی میدادند. مقدس اسرائیل و زن 50 ساله از پختچین های سابقه‌دار در ناحیه جلال‌الدین بلخی از ساعت 6 صبح به صحرا می آید. حاصل فراوان پخته و ارزش برای جمع‌آوری‌اش او را نیز خوشحال کرده است که چند عضو دیگری خانواده‌اش را جلب کند.
نوا با سال دست پنه 70 بود. این سال 90 درهم است. خوشرو پنروزه کرده می تمام. دور اینا 100 پویز اینا نگه پخته را دوشتگی شبی 100 پویز پخته. تو ساعت نی نه ده 90 کیلویی میشم بعد او 60 80 میشینم شام تو ده 100 پویز پخته.
شماره پخته چین ها ظاهرا در پختزار بیشتر شده است. در میانی آنها مثل گلبهار بولتایه و زنانی باز نشسته هستند.
همه یخشترند.
کشاورزان کار پخته را از بهار آغاز میکنند. زحمتی که میکشند در وقت چیندن پخته جبران میشود.
از حساب بالا رفتن نرخ پخته و حق چینکچی ها که تو 90 درهم یک سومون با چینکچی میدین هواسمندی زیاد گشته است و مردم بسیارتر با پخته چینی برآمده ایستادن.
کارشناسان کشاورزی میگویند که یک عامل بالا رفتن پخته کرونا ویروس است که کشتش کمتر شده است.
سبب قیمت چینی پخته این در مقیاس نه اینکه یاد جمهوری مونه، در مقیاس جهان عموماً کشت پخته از سبب من همین کسلی کووید 19 که با ترقیه تاثیر رسونده و من در سایه پختکاری هم تاثیر رسونده، برای همین کشت پخته نظر به سالهای گذشته کم شده گی.
در خطلان 1221 هکتار پخته کش شده است که نظر به سال گذشته 175 هکتار کم بوده است. خواجگی های دهقانی میگوید که آنها در فروش پخته آزاد هستند و شرکت هایی که به آنها پول نقد میدهند پخته را میداده اند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت خطلان.
دسته منتخب فوتزال پرتغالیا باری اول قهرمانی جهان شد. مسابقه هشتمی بین المللی جودا برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان 3 اکتبر آغاز یافت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی اید به ورزش سبک در تاشکند 5 مدال گرفتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. دسته منتخب پرتغالیا که روز 3 اکتبر در بازی نهایی قهرمانی فوتزال جهان در لیتوا تیم ملی ارجنتینا را با حساب 2-1 شکست داد، باری اول با عنوان قهرمانی جهان دست یافت. در بازی برای جای سوم منتخب برزیلیا تیم ملی قزاقستان را با حساب 4-2 مغلوب کرد و با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. خبری دیگر، مسابقه بین المللی جودو برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان روز یک شنبه 3 اکتبر در قصر تنیس و مجمع ورزش آبی شهر دوشنبه با رقابت های گوشتگیران در وزن تا 66 کیلو شروع شد. در این مسابقه که باری هشتم برگزار شده است، بجز از جوداکاران تاجیک، ورزشکاران از ازبکستان، قزاقستان، ایران، روسیه و بلاروس شرکت می ورزند. قوازمایی ها از روی 4 وزن تا 66 تا 81 تا 90 و بیش از 90 کیلو میانی مرد ها برگزار شده است. در روز اول مسابقه رقابت ها در وزن تا 66 کیلو صورت گرفت و با پیروزی دلشادبک یولداشف از ازبکستان خاتمه یافت. او در دورهای مقدماتی بر 3 پهلوان تاجیک خدابخش سلیمانوف، سعیدبک جاروبوف و مسعود احمدزاد غالب آمده به دور چاریک نهایی راه پیدا کرد. در چاریک فینال ورزشگری دیگری تاجیک فرخ حلیموف را شکست داد. یولداشف در دور نیمه نهایی بر هموطنش مهردین تلالوف غلبه کرد و به فینال راه یافت. پهلوان ازبک در قوازمایی حل کننده بر فیروز ملی بایزاده گوشتگیری تاجیک در دقیقه دویم پیروز شد و غالب مسابقه در وزن تا 66 کیلو گردید. به غالبان و جایزه‌داران مسابقه جایزه های مالی تقدیم می گردد. برای جای یکم 30,000 سومانی، جای دویم 10,000 سومانی و جای های سیم 5,000 سومانی مقرر شده است. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودو تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جودو همچون نمودی المپیک ورزش در تاجیکستان خیلی رشد کرده است. او افزود:
گوشتین طرز جودو قریب که 70-80% با گوشتین ملی ما مانندی دارد. اومد گوشتین ملی در تاجیکستان که بگیم تمام مردم مخلصی میکند، ما فکر میکنیم که جودو هم در تاجیکستان یک قدر منزلت خچم در بین مردم دارد.
مسابقه برای جام پرزیدنت تاجیکستان از سال 2013 دایر می شود. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی اوید به ورزش سبک میان نورسان و جوانان که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد 5 مدال گرفتند. در این مسابقه حدود 1000 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت کردند. مدال طلا را محمد رضا میرزازاده در دویدن به مسافه 400 متر با مونیه‌ها میان نورسان به دست آورد. دسته پسران در استافته 4 به 100 متر مدال نقره گرفت. دسته دختران در استافته 4 به 100 متر اینچنین مهربان حاجی قربانزاده در ده حربه و شمسدین عزیزف در نیزه پرتویی با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند.
از با هزار ارمان مانده عالمی، انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان، انا ای ما بای نیسان جوان تو در دیلمی، تو در دیلمی با خدا در دیلمی، در دیلمی انا خوشان عالمی، انا ماندن عالمی، انا تو در دیلمی، تو در دیلمی با خدا در دیلمی،
قاشم قلمی انا ماندم علمی
انا قاشم قلمی انا ماندم علمی
انا تو در دلمی با خدا در دلمی
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
تاجیکستان روز 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زرین سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدردین اسلونوف امضا گذاشت. پیشنویسی آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهری عبدالجبار انشا کرده بود. در میان 15 جمهوری تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلان کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستشناس پرویز ملاجانوف است که توسط سکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب ملاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشنها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشید به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده شاید پیامی هم وجود داشته باشد در همینجا، چون که وضعیت در افغانستان روز تا روز پیچیده تر و وزنین تر میگردد و در انجامی اون وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیای میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه یک نمودی، شاید یک نمودی پاسخ، یک نمودی یادآوری به جهانیان که و همچنین به بعضی از همسایه ها که به شریکان استراتژی و به رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را میشود همچون پیام به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظر است وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغیزستان و البته بله. یک هشدار است برای همه همسایه ها و اینچین یک هشدار است به جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچینان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است. به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پوره و تفریح در افغانستان همین کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهم کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده، شاید در جستجوی یک نمودی سازش خواهند شد، که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کند؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرک کردن ممکن است به آسانی، چون که باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان، 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب مولا جانوف، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگری وضع واقعی و چالش های این کشور میباشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظرست هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 90، با وجودی هم که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی جدی وجود داشت. دویوم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ارتباط رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرس است. در سوم، در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای اقتصادیات، برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری در برای درآوردن سرمایه بیرونی باز شد، که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای، از همون پروبلمه هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودند تا حال وجود دارند، از بین، از میون نرفتند، ریشکن نشدند. این البته دردسر برای حکومت و این دردسر برای مردم، این دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدن فکر کند، مثل یک درس هست که باید اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدانیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است. در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان مثلا همین گونه یک نظام را پیش کرده است. شما با این انتقادها طور من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی برای مردم، برای جامعه این پیش بردنی اصلاحات و حل کردنی مسئله اقتصادی است. و من نقدر جدا نمی کنم سم دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک و یک برای به دست آوردن ممکن است، یعنی با شکم گروسنه شما یک نظام مردم سالاری رو پایدار کرده پایدار کرده نمیتونید، پایدار کرده نمیتونید. با شکم گروسنه شما فقط به ترتیبی نوامنی رو ساختن میتونید.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید، ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن، حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند و این کاری کمه نیست.
وضعیت در داخل تاجستان، در اطراف تاجستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید. واسطه‌های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که حاضر ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سواری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سواری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا من میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه. پیش از همه در ساحه اصلاحات، وقتی که همین گونه برنامه تحریزی شود، جامعه عمل پوشد، با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک صنف میانه ها، یک صنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شوند و این صنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سواری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین صنف، چنین طبقه به فکرم نظام مردم سواری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیکترش این جمله را به نظر خود خاتمه دهید. به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. من فکر میکنم که همون نظام اقتصادی که ما داریم، که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد. این کهنه شد، آن را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کمش با زمین خود، با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها را با جای کار تامین نماییم، که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی، که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال، درآمد حلال برای خود و برای والای خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفیت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیت آنها است، این هم مسئولیت آنها و هم منفیت آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمان امروزه رادیوی آزادی بود، سیاستشناس پرویز ملاجانف.
شنوندگان عزیز، اخبار آزادی بو خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 4 اکتبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. رئیس سابق کتابخانه ملی تاجیکستان و مؤلف کتابنامه امام علی رحمان در ادبیات بدیعی را به تصرف پول بودجه متهم کردند. رئیس زندان‌های تاجیکستان خبری بو ضربی کرد زخم شدن رحمت الله رجب عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را دور از واقعیت خواند. و قصه دهم مهاجرانی که با امید بهبود زندگی به روسیه رفته و به بمب تبدیل یافتند.
ما گاهو با آنها صحبت میکنیم، برای من زندگیشون را قصه میکنن، هر قدری از دستمون میآید با آنها کمک میرسانیم.
شریف کاملزاده، مدیر پیشین پژوهشگاه وزارت فرهنگ و رئیس سابق کتابخانه ملی تاجیکستان را به تصرف پول بودجه متهم کردند. آژانسی ضد فساد امروز گفت کاملزاده در 2 گذشته در منصب مدیر پژوهشگاه همراه با محاسب محمد بابوجانوف با ساختکاری حجت ها بیش از 370 هزار سومانی را از خود کردند. نسبت به گمانبران برای از آن خودکنی یا اسرافکاری و ساختکاری خدمتی پرونده جنایتی بوده است. یکم صحبت رادیو آزادی در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت محاسب محمد بابوجانوف تقریبا 1 پیش وفتیده از شریف کاملزاده به نفقه برآمده است. عین زمان یک منبع دیگری آگاه گفت فعلا کاملزاده همچون معاون رئیس پژوهشگاه کار میکند. کاملزاده 63 سال 2016 کتابنامه امام علی رحمان در ادبیات بدیعی را چاپ کرده بود. کوشش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر کاملزاده به این اتهامات فعلا نتیجه نداده است. مسئولان سرایوسط اجرای جزای وزارت عدلیه خبری بو ضربی کرد زخمی شدن رحمت الله رجب عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را رد کردند. این در حالی است که روز 2 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی گفته شد در زندان با رحمت الله رجب تلاش حمله با کرد صورت گرفته است. خبر ناگهانی اهل خاندان رحمت الله رجب را به استراب آورد و آنها صبح 4 اکتبر برای عیادت یا به محبس رفتند، ولی توانستند تنها تلفنی با او تماس بگیرند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع رو دنبال داشت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. خب مقامات به این حادثه چی میگویند و آیا پیوندان رحمت الله رجب توانستند از حال او آگاه شوند؟
شهلا، ما با برای روشن کردن همین قضیه به منصور عمرو سرداری سرایوسط اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان مراجعه کردیم و همین روز یعنی 4 اکتبر برای رادیو آزادی گفت این آوازها یگان اساس ندارند و چنین حادثه نیز به عمل نامد است. مرحمت پیوندانش می توانند روند و در زندان از حالش باخبر شوند و مطمئن شوند، گفت منصور عمرو. واقعا به پیوندان رحمت الله رجب امکان داده شده است که با او تماس گیرند، هرچند یعنی حضوری نتوانستن با چشمان خود او را ببینن، بلکه در داخل محبس تلفنی صحبت کردند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند و در تلفن خیلی با احتیاط صحبت میکرد و گفت که هیچ حمله ای به او صورت نگرفته است و سلامت است، فقط اینکه خیلی با احتیاط حرف میزد و مثل اینکه کسی بالای سرش بود. به هر حال خاطرمون جمع نیست، نمیدونیم چی گپ است، گفتم پیوندان رحمت الله رجب در صحبت با ما و آنها میگویند با چشمانش او را ندیدند. سبب اضطراب نزدیکان رحمت الله رجب همچنین آن بود است که هفته گذشته در همین زندان روزنامه‌نگار و عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حکمت الله سیف الله‌زاده در قسم طبی محبس هدف حمله یک محبوس دیگر قرار گرفت.
در واقع آیا معلوم شد محبوس حملگر به حکمت الله سیف الله‌زاده کی بوده و نسبت او برای این عملش چاره دیده شده است یا نه؟
یک مسئول زندان شهر وحدت 3 سپتامبر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که محبوس اصلی‌الدین تورسونوف را برای حمله به حکمت الله سیف الله‌زاده 10 به حجره جریمه‌وی انداختند. وی گفت که حادثه هفته گذشته روی داده بود، سیف الله‌زاده برای زخم سر تبابت می‌گیرد و حکمت الله سیف الله‌زاده که ماه‌ها باز از بیماری دین رنج می‌کشید و ماه ایون امسال جراحی شده بود، در قسم طبی محبس بستری بود. فراغت سنگین و همسری او به رادیو آزادی گفت روز پنجشنبه به دیدن شوهرش رفته است ولی به قسم طبی زندان راه نیافته است، با او فقط تلفنی صحبت کرده است. یک هفته شد که درکش نبود. میگوید همسرش روز گذشته دکتر محبس زنگ زد و داروهایی را فرمایش داد که برای تبابت زخم یا جای بریده ضرور است و به شوهرش تلفنی صحبت کرده است و در تشویش افتیده است که ساعت 2 شب یک محبوس در آمده به سرش با چاینک وزنین زده است و میگوید که تا حال حاضر روشن نیست که چگونه ساعت 2 شب اون وارد قسم طبی محبس شده است. نماینده سرایاست اجرای جزای وزارت عدلیه همچنان این خبر را تصحیح یا رد نکرد.
تشکر برای صحبت فراگیر. شما برنامه اخبار رادیو زودی رو تماشا دارید. ده ها مهاجر کاری از قرغیزستان که با امید زندگی بهتر به روسیه رفتند مجبورند شب رو در ایستگاه های روی آهن مسکو روز کنند. بعضی آنها سال هاست که به چنین احوال گرفتارند و به کمک سفارت قرغیزستان امید نمی بندند. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریم قصه های زندگی این مهاجران رو شنیدند. گزارش رو کیومرسی عطا تقدیم میکنند.
ایلیم یکی از باشندگان دائمی وگزل یاروسلاو می باشد. با جز او در میدان معروف سه وگزل مسکو ده ها افراد بی سرپناه زندگی می کنند. بعضی از آنها به مثل ایلیم از قرغیزستان آمدند.
من می دانم که آنها در کجایند، در آنجا یا در اینجا، در مجموع من همه جایهای را که قرغیزا هستند می دانم.
ایلیم می گوید هیچ یکی از شناسای او چنین زندگی را برای خود آرزون نکردند. همه آنها برای بهتر کردن زندگیشان آمده بودند. خود ایلیم زمانی در قرغیزستان به حیث راننده کار میکرد، اما بعد تصمیم گرفت که برای کار به مسکو رود.
قرغیزا در داخل وگزل قزان زیادند. تعداد قرغیزا در وگزل پاولیتسک نیز کم نیست. من همه آن جایهایی که خوراک میدهند میدونم.
ایلیم ما را به جایی میبرد که برای افراد بی خانمان خوراکی بی پول میدهند. در بین ازدحام پیدا کردن قرغیزها دشوار نیست. مرد میگوید یک سال میشود که حجت ندارد، ولی به هیچ نهادی نیز برای کمک مراجعه نکرده است، زیرا باور دارد که بی فایده است. مردی که نخواست نامش را بگوید با دل نخواهم گفت که 52 سال است و در مسکو هر کاری که پیش آمد اجرا میکند. لباس تنش تازه و آزاده است، ولی جای خواب دائمی ندارد. وقتی پولش برای خوابگاه نرسد، شبش را در وگزل روز میکند. برای دریافت حجت خواهش مراجعه به سفارت قرغیزستان را ندارد. اولان سابق برقچی است. به مثل اکثریت در این وگزل بوده ها درباره آن که چگونه در کوچه مانده است نقل کردن نمیخواهد. بیشتری ها از آن بیم دارند که نزدیکانشان در وطن آنها را میشناسند. قرغیزستانی ها گاه مخصوص به سراغ پیوندانشان به وگزل می آیند.
روزی به من عکسی را در تلفن نشان داده پرسیدن که آیا من او را می شناسم. گفتم او را می دانم و آنها را به مغازه پرستول جایی که مشروبات می فروشند بردم. وقتی پیدا نکردیم به کراسنوسلسک رفتیم که از پیشمان پیدا شد. او را زود به تاکسی سوار کرده بردم.
راهروب ها و باغبان ها به خصوص آنهایی که از قرغیزستان آمدند نسبت به افراد بی خانمان رحمشان می آید.
بیشتر قرغیز ها در اینجا میزده می شوند. ما گاه ها با آنها صحبت می کنیم، برای من زندگیشان را قصه می کنند. هر قدری از دستمون می آید به آنها کمک می رسانیم. در خنوکی ها لباس و پای افزول می دیم. اما به همه یاری رسانیدن امکان ناپذیر است.
به نقل اصیل به نزد او قرغیز هایی می آیند که افراد نزدیکشان را جستجو دارند. بعضن این جستجوها خوش می انجامند، اما گاه هیچ کس به سراغ آدمان بی خانمان نمی آید.
می دانید در اینجا یک زن با کودک خردسالش زندگی می کرد. تقریبا 1.5-2 سال در همین جا می زیست، ولی بعد ناپدید شد. نمی دانیم که با او چی شد و چی رخ داد و کجا شد.
مسئولان سفارت قرغیزستان درباره شخصان بی سرپناه مانده در وگزل های روسیه خبر دارند. آنها اطمینان میدهند که آمادن به این قرغیزستانی ها برای تهیه حجت هایشان یاری رسانند.
تهیه حجت ها دشوار نیست. اگر نفری خواهش بازگشتن به قرغیزستان را داشته باشد، برایش سند یک ماه داده می شود. ما همچنین می توانیم شناسنامه بدیم. برای این آمدن به سفارت و پیشنهاد شهادت نامه تولد لازم است. اگر شهادت نامه نداشته باشد، ما نام این شهروند را توسط بایگانی پیدا کرده برایش سند می دهیم.
ولی مسئولان سفارت شماره قرغیزستانی های بی خانمان در روسیه را ندارند، زیرا شعبه مهاجرت چنین آمار را ترتیب نداده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. پاندمیای کووید 19 اقتصاد سراسر جهان را در وضع دشوار قرار داده تا حتی باعث کاهش کشت پخته در تاجیکستان شد. ولی همکاران ما که در پختهزار خطلان بودند میگویند کمچین شدن پخته سبب بالا رفتن نرخ آن گردید، زیرا نقاب یکی از وسیله های مبارزه با کرونا ویروس باقی میماند.
خواجگی های دهقانی که حاصل پخته را جمع‌آوری میکنند از حاصل فراوان و بالاروی ارزش آن در بازار خبر میدهند. امسال برای 1 کیلوگرم پخته که از صحرا جمع‌آوری میشود با پخته چین ها از 70 تا 90 درهم و در بعضی شرکت ها 1 سومونی میدادند. مقدس اسرائیل و زن 50 ساله از پخته چین های سابقه دار در ناحیه جلال الدین بلخی از ساعت 6 صبح به صحرا میآید. حاصل فراوانی پخته و ارزش برای جمع‌آوریش او را نیز خوشحال کرده است که چند عضو دیگری خانواده اش را جلب کند.
نظر به سال دست پنه 70 بود، این سال 90 درهم خوشرو پنروزه کرده میتم. دور اینه 100 پویز اینه نگه پخته را دوشتگی شبی 100 پویز پخته تا 100 ده 90 کیلویی میتونیم بعدی او 60-80 میتونیم اوشم تا در 100 پویز پخته.
شماره پخته چین ها ظاهرن در پختهزار بیشتر شده است. در میانی آنها مثل گلبهار بولتایه و زنانی باز نشسته هستند. کشاورزان کار پخته را از بهار آغاز میکنند. زحمتی که میکشند در وقت چیندن پخته جبران میشود.
از حساب بالا رفته نرخ پخته و حق چینکچی ها که تا 90 درهم یک سومون با چینکچی ها میدین، هوسمندی زیاد گشته است و مردم بسیارتر با پخته چینی برآمده ایستادند.
کارشناسان کشاورزی میگویند که یک عامل بالا رفتن پخته کرونا ویروس است که کشتش کمتر شده است.
سبب قیمت شدن پخته این در مقیاس نه اینکه از جمهوری ما، نه در مقیاس جهان عموما کشت پخته از سبب من همین کسلی کووید 19 که به ترقیات تاثیر رسانده و در سایه پختکاری هم تاثیر رسانده، برای همین کشت پخته نظر به سالهای گذشته کم شده گی.
در خطلان 1221 گکتر پخته کش شده است که نظر به سال گذشته 175 گکتر کم بوده است. خواجگی های دهقانی میگوید که آنها در فروش پخته آزاد هستند و شرکت هایی که به آنها پول نقد میدهند پخته را میداده اند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت خطلان.
دانشمندان در برزیلیا نمودی نوی دینازاوری رو پیدا کردن که تا حال به علم معلوم نبود. مخلوق از این جسد در این کشور 10 میلیون سال پیش سکونت داشته است. جانور چند متر بوده است و قد و قامت و صورت آن را نیز معلوم کردند. عبدالله اشورف گزارش میدهد.
پالئنتولوگ های برزیلیا نوی دینازاوری گوشت خاره را پیدا کردند که 70 میلیون سال پیش در این سرزمین سکونت داشتند. آن را کروپی ایتا تنامیدند که اسم یک مخلوق افسانوی هندوهای گوارانی در برزیلیا است. دینازاور از صنف ابلیزاورید ها بوده، دو پای و دوم بسیار قوی و دو پنجه کوتاه داشته است. این جانوران گاه تا 5 متر دراز می شدند و ظاهرا خوب می دویدند. دانشمندان استخوان‌های کروپی ایتاتا را در محلی مونته آلتا در ایالت سان پائولو یافتند که استخوان‌های دینازورها آنجا زیاد یافت می‌شوند. دانشمندان ستون مهره و استخوان کاس دینازور را یافتند و جستجوی بقیه بدن آن ادامه دارد. اولین پارچه‌های استخوان این جانور را سال 2002 پیدا کرده بودند. حالا جسمی پلاستیکی و استخوان‌های آن را در آثارخانه محلی می‌گذارند.
و لارس ویلس رسام و مؤلف کاریکاتور یا تصویرهای طنز و میز پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلام روز 3 اکتبر در صدمه نقلیاتی در جنوب شوئیسیا جان باخت. پلیس محلی گفت ماشینی که ویلس در آن بود با ماشین بورکار زده است. تفصیل در وبسایت رادیو آزادی. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای بیشتر در رادیو آزادی از در وبسایتش میتونید تماشا کنید. فردا شما را با خبرهای بیشتر منتظر زیر خواهیم بود. خود را تیاد کنید و خود را نگهدار.
خیلی مصطفی من میکنم خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتا تقدیم میکنم. منبعهای رادیو آزادی از ناحیه اشکاشیم افغانستان خبر دادند که طالبان یک پناهجو را که میخواست به حدود تاجیکستان گذرد به قتل رسانده یک نفر دیگر را با نام حاجی بابا با خود بردند. نماینده طالبان یا مقامات دیگری ولایت بدخشان افغانستان برای شرح این خبر دسترس نشدند. بنا بر گزارش ها در ولسوالی یا ناحیه اشکاشیم افغانستان که با اشکاشیم تاجیکستان همسرحد است، نزدیک به 2000 پناهجو جمع آمده از آخرهای ماه اوگوست به این سو تلاش دارند که در قلمرو تاجیکستان پناه یابند، ولی مقامات مرزبانی تاجیکستان دستور گرفتند که پناهندگان را به گذشتن از سرحد اجازت ندهند. آخری هفته گذشته معاونی والی طالبان در بدخشان به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته بود که طالبان به زودی دسته های مرتلبی خود را به ولسوالی اشکاشیم هممرز با تاجیکستان خواهد فرستاد. کاتبی دولتی یا وزیر امور خارجه آمریکا انتونی بلینکن بخشیده به سالگرد قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی که احتمال می‌رود 3 سال پیش با فرمایش مقامات عربستان سعودی کشته شده است، اظهارات را نشر کرد و در اظهارات خود گفت آمریکا همیشه از اصول جانبداری میکند که بر اساس آن انسان در سراسر عالم حق دارد بدون هراس از مجازات یا پیامد ناخوش حقوق شهروندی خود را استفاده کند. واشنگتن بعد از آنکه نتایج تحقیق کشتار خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه به کنگره پیشنهاد شد، برای پیشگیری از رخ دادن حالت‌های همسان اقدام‌های را روی دست گرفت. جمال خاشقچی که در خارج زندگی می‌کرد و با مقاله‌های انتقادیش در حق رهبریت عربستان سعودی نام برآورده بود، سال 18 در داخل کنسولگری سعودی در شهر استانبول کشته شد. بعد از کشتار جسد او را پاره پاره کرده از داخل کنسولگری بیرون بردند و تا حال آثار از جسد او پیدا نشده است. گروه طالبان ادعا دارد که پس از ترکش در مسجد ایدگاه کابل یک مرکزی گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان پره از بین برد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر نوشت که اعضای مرکز در عملیات شب 3 اکتبر کشته شدند. ترکش در مسجد ایدگاه کابل روز 3 اکتبر و در حال روی داد که نماز جنازه مادر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را می‌خواندند. هیچ کس مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. در آن حادثه از 2 تا 12 کس کشته و 30 نفر زخمی شدند. با وجود این ذبیح الله مجاهد روز 3 اکتبر گفت که تحقیقات اول نشان می‌دهد که احتمال در این حادثه جنگجویان گروه دولت اسلامی دست دارند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی دشمن طالبان است. پس از آنکه طالبان در ماه اوگوست امسال نظارت بر افغانستان را دست گرفت، حمله های جنگجویان داعش هم افزوده است. پارلمان ژاپن روز 4 اکتبر فومیو کیشیدا را در منصب سروزیر نوی آن کشور تصدیق کرد. کیشیدا که هفته گذشته رهبری حزب لیبرال دموکراتی ژاپن را به عهده گرفت، با آسانی توانست رای وکیلان را به دست بیاورد. حزب او و شریکان ائتلافیش اکثر کرسی های مجلس را در اختیار دارند. یوشیهید سوگا پس از 1 سال کار در منصب نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه استعفا داد. محبوبیت حکومت وی برای برخوردش با بیماری کرونا ویروس و مسائل دیگر کم شد. انتظار نمی‌رود که فومیو کیشیدا در سیاست‌های اساسی حکومت تغییرات وارد کند، ولی وعده داده است که محرک‌های گسترده اقتصادی را ایجاد می‌کند و پیشتر وزیر کارهای خارجی ژاپن بود. مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان‌یافته یا OCCRP معین کرده است که اصل کرمانبوی و همسر غیررسمی پرزیدنت پیشینی قزاقستان نورسلطان نظربایف با یک سازش آفشاری 30 میلیون دلار درآمد به دست آورده است. سندهای دسترس شده نشان دادند که کرمانبوی و مالک یک شرکت پنهانی بوده که در جزیره‌های ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است. به نام این شرکت هیچ دارایی ثبت نشده است، ولی کرمانبوی و توانسته است آن را به عوض 30 میلیون دلار فروشد. OCCRP میگوید در این سازش دو الیگارخ و جانبداری با وفای نظربایوف ولادیمیر نی و ولادیمیر کیم دست دارند. با اطلاع OCCRP، قرمانبایوف مدیر ایجادی دو دانشکده دولتی رقص در قزاقستان و مالک چندین شرکت و بنیادها یا فاندها در ساحه بلیت و رقص ملی میباشد. و لارس ویلکس رسام و مؤلف کاریکاتور یا تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد روز 3 اکتبر در صدمه نقلیاتی در جنوب شوئیسیا جان باخت. پلیس محلی گفت ماشینی که ویلکس در آن بود به ماشین بارکش زده است. در نتیجه رسام و دو محافظ او به هلاکت رسیده، راننده ماشین بارکش زخمی شده است. لارس ویلکس سال 2007 در تصویرهایش که در نشریه‌های کودکانه شوئیسیا نیز به نشر رسیدند، پیامبر محمد را مسخره کرده بود. نشر این کاریکاتورها در بیشتر کشورها واکنش‌های تندی را به وجود وجود آورده مؤلف تهدید به قتل شده بود. سازمان تروریستی القاعده برای سری مؤلف $100,000 مکافات اعلام کرده و سال 2010 کوشش های برای آتش زدن منزل زیست او انجام شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
مسئولان سریاست اجرای جزای وزارت عدلیه خبری با ضرب کار زخمی شدن رحمت الله رجب عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را در زندان رد کردند. این در حالی است که روز 2 اکتبر در شبکه های اجتماعی گفته شد در زندان بر رحمت الله رجب تلاش حمله با کارد صورت گرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ایراد خواهم کرد. منصور عمروف سردار سریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان روز 4 اکتبر بر رادیو آزادی گفت این آوازها یگان اساس ندارند و چنین حادثه نیز به عمل نیامده است. مرحمت پیوندانش میتوانند روند و در زندان از حالش باخبر شوند و مطمئن شوند، افزود منصور عمروف. خبری ناگهانی اهل خاندان رحمت الله رجب را به استراب آورد و آنها صبح 4 اکتبر برای عیادت او به محبس رفتند. در صحبت با رادیو آزادی آنها گفتند وی در تلفن خیلی با احتیاط صحبت میکرد و گفت که هیچ حمله ای به او صورت نگرفته است و سلامت است، فقط اینکه خیلی با احتیاط حرف میزد و مثل اینکه کسی بالای سرش بود. به هر حال خاطرمون جمع نیست، نمیدونیم چی گپ است میگویند پیوندان رحمت الله رجب. سبب استراب نزدیکان رحمت الله رجب همچنان آن بود است که هفته گذشته در همین زندان روزنامه‌نگار و عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حکمت الله سیف الله‌زاده در قسم طبی محبس هدف حمله یک محبوس دیگر قرار گرفت. یک مسئول زندان شهری وحدت به شرط فاش نشدن نام به رادیو آزادی گفت محبوس اصل دین تورسونوف را برای حمله به حکمت الله سیف الله زاده 10 روز به حجره جریموی انداختند و افزود حادثه هفته گذشته روی داده، سیف الله زاده برای زخم سر تبابت میگیرد. حکمت الله سیف الله زاده که ماها باز از بیماری دل رنج میکشد و ماه ایونی امسال جراحی شده است در قسم طبی محبس بستری است. فراغت سنگینو و همسری او به رادیو آزادی گفت روز پنجشنبه به دیدن شوهرش رفت، ولی به قسم طبی زندان راه نیافته با او تلفنی صحبت کرده است.
یک شخص گفتن و شخص بسیار آدمی بد بودن. از پشتی من امین روز باز نکه سنگشن گفتن از پشتی من فقط منا و زیری نظرات گفتن. من گفت ندادم گفتن. بعد ساعتی 2 شب وقتی که یک ولی یک چی چونی که کلونی الومینی چند لیتر اکو چوه بودستی همی خوید. چوهش خونک بوده که اینو تی نشده گیدی همی که سرم دارید گفتن. همی سرم دارید.
همسر سیف الله زاده ادعا کرد که محبوس حمله‌ور بیمار نبوده است، ولی چگونه در نیمه شب به قسم طبی محبس راه یافته است معلوم نیست. پیوندان محبوسان سیاسی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگویند انگیزه اصلی حمله به سیف الله زاده به نامه‌ای که اخیراً به مقامات حکومتی تاجیکستان زدند ربط داشته است. نامه 4 عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی 16 سپتامبر در روز دسترسی رسانه‌ها شد که مخالفان حکومت در اروپا 5 سال باز روز محبوسان سیاسی میدانند. هرچند مقامات تاجیکستان گفتند تا به حال کسی در کشور برای فعالیت سیاسی زندانی نشده است. به گفته آنها بدیان که 4 عضو زندانی این حزب زبید الله رازق، حکمت الله سیف الله زاده، رحمت الله رجب و محمد علی فیض محمد نامه زدند، 2 روز پس از آن به سیف الله زاده حمله صورت گرفته است. آنها در نامه نوشتند اگر ما را گناهگار میدانند این بجز اعضای هنید بودن چیزی دیگری نیست. حزبی که رسما در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده به طور رسمی فعالیت میکرد. مقامات هنوز واکنش نکردند، اما در گذشته گفتند همه محبوسان برای جنایت صادر کرده خود در بازداشت هستند. وزیر عدلیه تاجیکستان در سال 2018 گفته بود در قانونگذاری کشور مفهوم محبوس سیاسی نیست و بنابراین همه گونه دعوا در باره وجود زندانیان سیاسی بی پایه است. سازمان های حامی حقوق بشر آنهایی را محبوس سیاسی می نامند که بر ضد آنها با انگیزه های سیاسی عیب اعلان شده است. چون این افراد معمولاً برای مخالفتشان به نظام حاکم تحت تعقیب قرار گرفته در مرافعه های پشت درهای بسته محکوم می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید.
با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عجیب زندگی یاران در این دنیای پر از ما، دمی که پر شود پیمان کسی مردن نمیخواد، دمی که پر شود پیمان کسی مردن نمیخواد. اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است، کسی مردن سوری بگو یا زون کسی مردن نمیخواد. نه یک واقعی لمای خورا، نه دارا و نه بیچارا، نه مسکون و نه آوارا، کسی مردن نمیخواد. رفتن نمی خواهد زی اهل بندهی خاکی، کسی مردن نمی خواهد. با نور و نار پیوستن از این ویرانه وارستن، چی جای گفته بگریستن، کسی مردن نمی خواهد. عجیب از زندگی یارم در این دنیا.
شماری از مؤسسه های بزرگ رسانه ای روز 3 اکتبر سند هایی را نشر کردند که از ثروت جمع کنی پنهانی رهبران جهان، از جمله الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان، ملک عبدالله پادشاه اردن، اندری بابیش نخست وزیر جمهوری چخ و نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نقل میکند. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حجت های فاش شده که با نام سند های پندار معروف است شامل 11 میلیون حجت می باشد. این سند ها 5 سال پس از افشای اوراق پاناما نشر شده است. این سند ها نشان می دهد که ثروتمندان جهان چگونه دارایی های خود را با طرز های گوناگون پنهان می کنند. کنسرسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران که قرارگاه در واشنگتن است میگوید این سندها مربوط به 35 رهبر کنونی یا سابق جهان و همچنین 330 سیاستمدار و مقام رسمی در 91 کشور جهان است. این نهاد مشخص نکرد که چگونه به این سندها دست یافته است و خبرگزاری ریترز نیز می‌نویسد نمی‌تواند به طور مستقل ادعاها را در رابطه با این سندها تصدیق کند. طبق این سندها پادشاه اردن که از متحدان نزدیک آمریکا به شمار می رود با استفاده از حساب های بانکی خود در خارج بیش از 100 میلیون دلار خرج خانه هایش را در بریتانیا و آمریکا داده است. سند های دیگر نشان می دهد که چگونه خانواده الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به طور پنهانی و توسط شرکت های خارجی به نرخ 700 میلیون دلار در لندن مال و ملک خریدند. روزنامه